چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام به شما شنونده عزیز، با قسمت تازه از برنامه مطالعه تمام کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در مطالعه‌مون به فصل 15 کتاب کارهای رسولان رسیدیم. در برنامه قبل این فصل رو شروع کردیم و امروز به ادامه اون میپردازیم. اولین کلیسا در انتاکیه در اولین دوره مسیحیت مورد حمله قرار گرفت. اونا میخواستن دوباره مسیحیت رو زیر بار شریعت ببرن، میخواستن مواردی به انجیل اضافه کنن. دیدیم که کلیسا شورایی در اورشلیم تشکیل داد و در این باره به گفتگو پرداخت و توصیه هایی نوشت. در این قسمت درباره این توصیه ها در شورای اورشلیم صحبت میکنیم. در ابتدای برنامه میخوام به مهمونمون در استودیو خادم خداوند خوش آمد بگم. برادر یوسف سلام و خوش اومدین.
ممنونم خواهر سنم، سلام میکنم به شما شنونده ها و همینطور همکاران سخت کوشتون در استودیو.
ممنونم. برادر، مروری بر وقایع قسمت قبلی داشته باشیم تا به ادامه این فصل برسیم.
اختلافی بین ایمانداران غیر یهودی به وجود اومد وقتی که بعضی از معلمان یهود ازشون خواستن تا ختنه بشن و شریعت رو حفظ کنن. این در مقابل چشمان پولس رسول و دیگر مردان خدا همچون کودتایی علیه انجیل بود. اونها اینو نپذیرفتن. اونها با اقتداری که در جایگاه رسولان داشتن میتونستن در انتاکیه تصمیم بگیرن، اما دیدن طبق حکمت خدا این تصمیمو نه در انتاکیه بلکه باید در اورشلیم بگیرن، در جایی که پایبندی و اصرار به حفظ شریعت بود. پس با مکاشفه از خدا رهسپار اورشلیم شدن تا خبر خوشی که به ملت‌ها بشارت داده بودن رو بازگو کنن، تا بلکه کلیسا در اتحاد بمونه. تنها کلیسای روی زمین که فقط یک سر داره، عیسی در آسمان. این مسئله در شورا حل شد. حفظ شریعت موسی به منظور نجات کاملا غیر ضروریه، بلکه فقط ایمان به مسیح کافیه.
یعقوب در آیه 16 از نبوت آموز فصل 9 گفت: بعد از این باز می‌گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می‌کنم و خرابی‌های آن را بار دیگر آباد می‌گردانم و آن را برپا خواهم کرد. منظور از مسکن ویران داوود چیه و کی قرار از نو بنا شه؟
قطعاً آیه بعد از این باز می‌گردم برمی‌گرده به دوره بعد از عروج کلیسا. مسکن ویران داوود چیه؟ در واقع خداوند برای داوود پادشاهی بنا کرد و این پادشاهی ویران شد. چه زمانی مسکن داوود ویران شد؟ وقتی اسارت بابل فرا رسید و دوران ملل شروع شد. اما آیا این مسکن دوباره بنا میشه؟ انتظار ما این بود که این پایان داستان باشه تا ابد، اما این مسکن دوباره قرار برپا بشه، اما نه توسط فردی از نسل داوود، بلکه توسط پسر حقیقی داوود، خداوند عیسی مسیح، کسی که فرشته با دادن خبر خوش به باکره درباره او گفت: خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود، او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد. در سوگنامه ارمیا 20:4 فرموده: مسیح خداوند که نفس ما بود. و به احتمال زیاد اینجا منظورش صدقیا آخرین پادشاهه. نوشته در حفره های آنها گرفتار آمد. حفره بابلیان، همان که دربارش می گفتیم زیر سایه او در میان قوم‌ها زیست خواهیم کرد. اونها درباره صدقیا گفتند زیر سایه او در میان قوم‌ها زیست خواهیم کرد، اما سایه از بین رفت.
اونها نیاز به یه سایه داشتن و اون سایه داشت با تولد مسیح در اولین ظهورش ساخته می شد، اما متاسفانه مسیح رو به صلیب کشیدن. آیا این یعنی همه چیز کاملا تمام شد؟ نه. بعد از روبوده شدن کلیسا، بعد از این باز می گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می کنم. مسکن یا سایه‌ای که نه صدقیا و نه هیچ کسی از نسل داوود نتونست حفظش کنه، به وسیله مسیح دوباره بنا می شه. این همون چیزیه که در لوقا 16 خوندیم، خیمه های جاودانی. یکی از نام‌های هزاره خیمه‌های جاودانیه. سایه مسیح بر تمامی ملت‌ها و همینطور قوم خودش گسترده میشه. برادر، لطفاً برای درک بهتر این موضوع نظرتون رو راجع به هفت عید در لاویان 23 که با عید خیمه‌ها به پایان میرسه برامون بگین.
خب، اولین عید از هفت عید در کتاب لاویان 23 عید فصحه، چون شروع کار خدا با انسان صلیبه. بدون صلیب هیچ معامله‌ای بین خدا و انسان وجود نداره. پس شروع تمامی فصول عید فصح بود. بعد عید نان فطیر بود. هر کسی که به مسیح منجی ایمان داره بایستی زندگی عاری از گناه و شرارت که در کتاب مقدس به خمیرمایه تشبیه شده داشته باشه. سومین عید، عید میوه نوبره که به رستاخیز مسیح اشاره داره. اما مسیح به راستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. چهارمین عید، عید پنتیکاسته. در کتاب کارهای رسولان دیدیم که در روز پنتیکاست کلیسا شکل گرفت. وقتی به لاویان 23 نگاه می‌کنیم نوشته از هر خانواده دو قرص نان را به عنوان هدیه مخصوص به حضور من بیاورید. هر قرص آن باید از 2 کیلو آرد با خمیر مایه پخته شده باشد و به یهود و غیر یهود اشاره داره. بعد درباره عید سال نو می‌خونیم. یادمون میاره که ما به زودی صدای شیپور خدا رو میشنویم و مسیح میاد و ما رو میرباید.
عروج همینه.
بله. بعد درباره روز کفاره میخونیم. این تنها روز در ساله که زجه میزنن و خودشونو خار میشمرن. این تصویری از ظهور مسیحه، زمانی که با قدرت و جلال ظاهر میشه. همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند او را خواهند دید و همه اقوام جهان به خاطر او سوگواری خواهند کرد.
بنابراین با صدای شیپور خدا کلیسا از روی زمین به آسمان برده میشه. عید بعدی مربوط به انسانهای زمینیه، مربوط به ظاهر عیسی و مردم زمینیه.
مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا میگیرد. در نتیجه توبه و زاری عید خیمه ها که آخرین عیده فرا میرسه. تفکر خدا، آخرین پروژه خدا خیمه های جاودانه.
عید خیمه ها یا خیمه های جاودانی، این در مقایسه با مسکن داووده که نابود شده بود. در آیه 19 یعقوب میگه بنابراین رأی من این است. بعد نظرشو اعلام میکنه. در آیه 25 میگه بنابراین همه ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم. در آیه 28 میگه رأی روح القدس و ما این است. اون رأی میده و دیگران ناظرن، اما ظاهرن به توافقی میرسن که روح القدس ازش خوشنوده. برامون از تصمیم گیری با هدایت روح القدس بگین.
همونطور که گفتیم یعقوب شخص محترمی در کلیسا و اورشلیم بود. گویا تمام کلیسا منتظر جواب اون بودن تا ببینن این شیخ محترم چی میخواد بگه، و او خیلی حکیمانه سخن گفت بر اساس کلام خدا. این موافق سخن انبیاست. تا کلام تأثیر خودش رو حفظ کنه. هیچ صدایی بلندتر از صدای کلام خدا نیست. پس طبق آیه 19، بنابراین رأی من این است. قبل از اینکه آیه 25 رو بخونیم، به نظرم خوبه که بریم سراغ توافقی که در آیه 22 خوندیم. پس رسولان و رهبران با اعضای کلیسا توافق کردند و رأی خودشون رو صادر کردند. بعد بریم سراغ آیه 28. کلماتی که نوشته شدن یعنی ما تنهایی داوری نمی کنیم، بلکه ما باید به پر شدن از روح القدس توجه کنیم و تصمیمات ما باید توسط روح القدس پذیرفته شده و مورد قبول واقع بشه، و اینکه ما هرگز نمیتونیم در شرایطی جدی مثل این تصمیم گیری کنیم اگه روح القدس ما رو در اون تصمیم هدایت نکنه.
این به این معناست که اولویت با نقطه نظر روح القدسه. پس هدایت از جانب روح القدسه و تأیید هم از روح القدسه. در آیه 20 گفته کتباً به ایشان دستور دهیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت‌ها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند. و در آیه 29 گفته و آن این است که از هرچه برای بت‌ها قربانی شده و از خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید. آیا اینها ما رو به همون چیزایی که در عهد قدیم بودن بر نمی گردونه که از خوردن بعضی چیزا و انجام این کارها خودداری کنیم؟ آیا اینا ما رو به بایدها و نبایدها بر نمی گردونه؟
رسولان و شورای کلیسا در اینجا ما رو به دوران شریعت نبردن، بلکه ما رو به دوران قبل از شریعت بردن، به زمان آفرینش پیدایش 2 و به دوران طوفان و بعد از طوفان، به زمان نوح. پس اگه به کتاب پیدایش برگردیم، فصل 9 آیه 4، اما گوشت را با جان یعنی با خون آن نخورید. نخورید. پس اینجا درباره قربانی به خدا صحبت نمی کنه. داره ما رو برای اون حقیقت آماده می کنه، اینکه خوردن خون ممنوعه. همینطور امروزه در سراسر جهان در تمامی مذاهب خوردن خون ممنوعه. چرا؟ مردم متوجه دلیلش نیستن. این به زمان نوح برمی گرده، چون خدا می خواست ذهن انسان رو برای این موضوع که خون به خدا پیشکش میشه آماده کنه. پس شما اجازه ندارین خون یا حیوان خفه شده رو بخورین، چرا که هر دو یه معنی داره و برای زنا موضوع برمی گرده به بهشت، وقتی که خدا انسانو مرد و زن آفرید. آدم و حوا، ارتکاب به زنا ممنوع بود. به همین دلیل مرد پدر و مادر خود را ترک می کند و با زن خود زندگی می کند و هر دو یک تن می شوند. پس اینجا زنا رو ممنوع می کنه. او ما رو فقط به احکام شرعی بر نمی گردونه، بلکه به اولین قوانین بر می گردونه.
پس ما برگشتیم به قوانین پایه‌ای که خدا زمان آفرینش مرد و زن برای اونها وضع کرد. ما به اصل برگشتیم و برای پیشکش به بت‌ها هم همینطور. ما باید از بت‌هایی که مستقیم بعد از طوفان وارد شدن دوری کنیم. من یاد سخنان پولس رسول در اول قرنتیان 8 درباره غذاهای تقدیم شده به بت‌ها افتادم. ما هنوز درگیر این هستیم که چی شرعیه و چی نیست، چی درسته و چی غلط. لطفاً به ما بگین اگه من مجاز به انجام هر کاری باشم، چیزی هست که نباید انجام بدم و باید از انجامش ممانعت کنم، و آیا این همون موضوع حلال و حرومه یا یه بُعد دیگه است؟
نه، این یه بُعد دیگه است که پولس در اول قرنتیان 8 اشاره کرده. اما قبل از صحبت درباره این بُعد میخوام اضافه کنم ما میدانیم که بُت واقعیت ندارد. اما در فصل 10 اول قرنتیان می‌فرماید مقصود من این است که بت‌پرستان آنچه را قربانی می‌کنند به دیوها تقدیم می‌نمایند، نه به خدا، و من نمی‌خواهم شما با دیوها شریک باشید. پس باید به این بود فکر کنیم. به همین خاطر در فصل 8 گفته که مراقب باشیم که خوردن گوشتی که به بت‌ها تقدیم شده شر نیست، چون زمین از آن خداوند و قوم اوست. اما اگه میدونید که این خوراک به بت تقدیم شده، به خاطر وجدانتون اونو نخورید تا باعث لغزیدن دیگری نشین. نباید داخل معبد بت‌ها برید و خوراک تقدیم شده به اونها رو بخورید. میتونم گوشت تقدیمی به بت‌ها رو تو خونم بخورم، چون میدونم بت واقعیت نداره. اما اگه کسی به من میگفت نه، این خوراک به بت تقدیم شده، نباید اونو بخورم، چون با خوردن اون باعث لغزش دیگری میشم. نباید وارد معبد بت‌ها شد. این مورد ممنوعه، چرا که ورود به اونجا چه با خوردن و چه بدون خوردن چیزی باعث لغزش دیگران میشه.
برادر، عبارت غذاهای تقدیم شده به بت‌ها رو توضیح بدین. آیا فقط شامل چیزهایی میشه که تقدیم به بت‌ها شده یا معنای دیگه‌ای هم داره؟
بله، اونها برای خوشنودی بت‌ها قربانی می‌کردند. پس اگه از من بخوان که بتی رو خوشنود کنم و من با این نیت چیزی بخورم، انگار که من دارم با این موضوع موافقت می‌کنم. باید مراقب باشم. خب پس این چه جور دوستیه که هم شریک سفره خداوند باشیم و هم شریک سفره شیاطین؟ امکان پذیر نیست.
پس حتی هیچ شرطی برای خوردن یا نوشیدن در مسیحیت نیست. اما همونطور که پولس گفت، اگر خوراکی را که می‌خورم باعث لغزش ایمانداری شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد. من هیچ مشکلی با خوردن چیزی ندارم، اما اگه برادر من ناراحت میشه و وجدانش اذیت میشه، پس من از انجام کاری که برای من جایزه اجتناب میکنم تا برادرمو ناراحت نکنم. این چیزیه که کتاب مقدس سعی داره به ما بگه. نذارید برادر ضعیف شما که مسیح برای او جونش رو داد به خاطر غذا لغزش کنه. برادر یوسف، اون دو نفری که رسولان برگزیدن، کلیسا هم برگزید. در آیه 22 اینطور گفته: پس یهودای ملقب به برسابا و سیلاس را که در میان برادران مقام رهبری داشتند برگزیدند. و بعد در آیه 26 اینطور گفته: جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند. برامون از این دو شخصیت محترم بیشتر بگین.
در واقع اطلاعاتی که ما از این افراد داریم خیلی محدوده. مثلا درباره برسابا اطلاعات خیلی کمی داریم. در مورد سیلاس، اون در سفر دوم بشارتی پولس رسول به اون میپیونده. در بعضی فصلها و در ابتدای بعضی رسالات دربارش میخونیم. چیزی که زیباست توصیفیه که از این دو شخص شده: در میان برادران مقام رهبری داشتند. از اینجا متوجه میشیم که بین برادران مردان برجسته‌ای هستند که گروه رو هدایت میکنند. اینجا در موردشون چیز فوق‌العاده‌ای میگه که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند. در واقع به خطر انداختن زندگیمون برای مسیح کار زیادی نیست. او جانشو از پیش برای ما فدا کرد. اما چقدر عالیه که این دو شخص آمادن تا جانشونو برای خدمت به مسیح و به خاطر نام مسیح فدا کنن. اگه شما خداوندو دوست دارید و میدونین که مسیح جانشو برای شما داده، براش چی کار میکنید؟ عیسی برای شما رنج کشید، بدترین رنجها رو. حالا شما برای او چه رنجی کشیدید؟
از آیه 36 میخونم: بعد از چند روز پولس به برنابا گفت به شهرهایی که پیام خداوند را اعلام کرده این برویم و از ایماندارانی که تازه ایمان آورده اند دیدن نماییم تا از حالشان با خبر شویم. برنابا میخواست یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود ببرند، اما پولس عقیده داشت که نباید کسی را که در پمفیلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود بار دیگر با خود ببرند. مشاجره آنان چنان سخت شد که از یکدیگر جدا شدند و در نتیجه برنابا مرقس را برداشت و از راه دریا به قبرس رفت و پولس سیلاس را انتخاب کرد و پس از اینکه توسط ایمانداران به فیض الهی سپرده شد حرکت کرد و از استانهای سوریه و قیلیقیه گذشته و کلیساها را تقویت می‌کرد. عزیزان بعد از استراحت برمیگردیم، با ما باشید. برادر، چطور میشه افرادی مثل پولس و برنابا که از لحاظ روحانی بالغ هستن به شدت سر موضوعی که به نظرم خیلی مهم نیست با هم اختلاف نظر دارن؟
ما باید به بعضی نکات دقت کنیم. اول اینکه اونها هم انسان هستن با ذاتی شبیه ما. دوم اینکه این اختلاف صرفاً یه اختلاف نبود، بلکه ریشه در شخصیت هم پولس و هم برنابا داشت. در واقع بین این دو شخصیت تفاوت وجود داره، هرچند با هم دوست بودن و تا آخر دوست باقی موندن. ما اینو از اولین رساله به قرنتیان فصل 9 و آیه 9 میفهمیم که پولس خیلی برای برنابا احترام قائل میشه، اما شخصیت پولس یه شخصیت خیلی جدی و سختگیره. اون حد میانه نداره، این شخصیتشه. شخصیتش اونطور شکل گرفته بود، اون حتی به خودش هم سخت می گرفت. زمانی که بهش گفتن تو در اورشلیم زندانی میشی، جواب داد که چی؟ مگه چه اتفاقی می افته؟ زندانی شدن در اورشلیم چه ایرادی داره؟ من نه فقط حاضرم زندانی شوم، بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر عیسای خداوند بمیرم. شخصیت اون واضحه، برای اون فقط یا درست وجود داره یا غلط، حد وسطی نیست. شخصیت برنابا یه مرد روشن فکره که به مردم شانس دوم میده. پس گفت بله، مرقس اشتباه کرد، اما چرا بهش فرصت دوباره ندیم؟ پولس گفت نه، ما بهش فرصت دوباره نمیدیم. کسی که ما رو در پنفیلیه ترک کرد بهتره که دوباره همراهمون نیاد. کی درست میگفت؟ به شخصه فکر میکنم هر دو حق داشتن. من فکر میکنم خداوند همه اینها رو برای خیریت مرقس و کلیسا رقم زد. اول برای خیریت کلیسا، به جای یک سفر اونها دو سفر پیش گرفتن. برنابا مرقس رو با خودش برد و پولس سیلاس رو. آیا برای مرقس هم سودی داشت؟
به نظرم بله، چون مرقس حس کرد که پولس ردش کرد چون جدیت نداشت. پولس افرادی که جدی نبودن و دوست نداشت. برنابا اونو انتخاب کرد و بهش یه فرصت داد. نتیجه سختگیری پولس و نتیجه مهربونی برنابا با هم ترکیب شد و شخصیتی در خور خادم خداوند ساخت. و مرقس نویسنده انجیل شخصیتی محترم رو به ما معرفی کرد که همون خادمیه که هیچگاه از خدمت باز نایستاد. خوبه که به تفاوت شخصیت‌ها اشاره کردین. شاید اگه تفاوت بین شخصیت‌ها رو درک کنیم از اختلاف جلوگیری کنیم. خداوند همه رو یه جور قالب نزده. الزاماً رهبران کلیسا و تمامی ایمانداران مثل هم نیستن و نباید به یک شکل فکر کنن.
درسته.
برادر، میخوام نظرتونو راجع به اشتیاقی که برای بازگشت و دیدن برادران دارن بدونم. فرموده بعد از چند روز پولس به برنابا گفت به شهرهایی که پیام خداوند را اعلام کرده این برویم و از ایماندارانی که تازه ایمان آورده اند دیدن نماییم تا از حالشان با خبر شویم. اونا اشتیاق داشتن از حال برادرانشون با خبر بشن و موضوع پیگیری که ما این روزها ازش غافلیم.
شبان باید یه شعار داشته باشه و اون چیه؟ به شهرهایی که پیام خداوند را اعلام کرده این برویم و از ایماندارانی که تازه ایمان آوردن دیدن نماییم تا از حالشان با خبر شویم. در امثال 27 نوشته شده با دقت از گله و رمه‌ات مواظبت کن، یعنی باید جویای احوال گله با ارزش خداوند بود. کار شبان همینه، یه مبشر برخلاف اینه، شعارش متفاوته. پولس رسول در دوم قرنتیان فرمود تا سرانجام بتوانیم انجیل را در کشورهایی که در آن سوی سرزمین شماست اعلام نماییم، و آن وقت لازم نیست که ما به کاری که قبلاً در حوزه مأموریت شخصی دیگر انجام شده است فخر کنیم. من تو این شهر موعظه کردم، حالا میخوام برم یه شهر دیگه و شهر سوم. میخوام انجیلو در سراسر جهان موعظه کنم و اجازه بدم تمامی زمین خبر خوش مسیحو بشنوه. رفتار یه شبان جور دیگه است. من میخوام برگردم پیش ایماندارانی که بهشون خدمت کردم و جویای حالشون بشم و تشویقشون کنم. این همون چیزیه که شما بهش خدمت پیگیری میگین.
ممنون برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
آمین، خداوند به شما هم برکت بده.
این فصل و این قسمت به پایان رسید عزیزان. با هم این قسمت رو مرور میکنیم. یعقوب در سخنانش به فصل 9 آموس اشاره کرد، مسکن ویران داوود که خداوند اونو از نو بنا میکنه. خداوند برای داوود خیمه‌ای بنا کرد که این خیمه در حمله بابلیان از بین رفت. هیچ کدوم از نوادگان داوود نتونستن این خیمه رو دوباره بنا کنن، اما این خیمه هم مثل پادشاهی خدا دوباره در پسر حقیقی داوود، خداوند عیسی مسیح بنا میشه. رسولان توصیه کردند که نو ایمانان نباید خون یا گوشت حیوانی که خفه شده رو بخورن. منظور از این بخش حیواناتی هستند که کشته نشدن، و این بر میگرده به قوم خدا، نه فقط به دوران شریعت بلکه در پیدایش نو، یعنی ابتدای آفرینش. از اونجا که خدا خواست انسان بفهمه که خون برای او نیست بلکه قراره بعدن ریخته بشه، ما به بایدها و نبایدها برگشتیم، چون ما در عصر شریعت نیستیم. امروز ما شریعتی نداریم، بلکه با اصول ذکر شده در اول قرنتیان 10 زندگی میکنیم. در انجام هر کاری آزادیم، اما هر کاری مفید نیست. عزیزان، پیام خداوند در این برنامه برای شما اینه که اگه مسیحو پذیرفتید، برای خودتون قوانین وضع نکنین و اجازه ندین دیگران شما رو مقید به قوانین خودشون کنن، بلکه فقط پیش خداوند عیسی برین و او به شما تعلیم میده که چطور اونو بپرستید و همراهش گام بردارید. تا برنامه بعد، خداوند با شما باشه.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلامت تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.